ساعت 5 بعد از ظهر در ایران است. سلام شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست، من مهتاب وحیدی‌رات هستم. طی شبانه روز گذشته بیش از 11,000 بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خواسته آمریکا برای دسترسی آژانس به مجتمع هسته‌ای کرج را رد کرد. کارگران نیشکر هفت تپه اعتصاب و تجمع کردند. وزارت بهداشت اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته بیش از 11,700 بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند و در همین مدت نیز 239 بیمار جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به حدود 5,560,000 تن و مجموع جان باختگان این بیماری به حدود 120,000 نفر رسیده است. آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت بارها مورد تردید جدی کارشناسان بهداشتی قرار گرفته است. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه خواسته آمریکا برای دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مجتمع تسای کرج را مردود و بی‌اعتبار دانست. وی در مسکو گفت واشنگتن در جایگاهی نیست که در زمینه نحوه همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار نظر کند. محمد اسلامی از آژانس هم انتقاد کرده که به گفته او تحت فشار آمریکا و اسرائیل برخورد سیاسی را جایگزین همکاری فنی کرده است. روز گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرد که ایران مانع تعویض کارت حافظه دوربین های تأسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران در کرج شده است. به دنبال انتشار این گزارش، آمریکا تأکید کرد که ایران باید به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به مجتمع تسای کرج را بدهد یا منتظر عمل متقابل دیپلماتیک طی روزهای آینده در شورای حکام آژانس باشد. کارگران نیشکر هفت تپه روز سه‌شنبه اعتصاب و مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه، تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت و شفافسازی نحوه واگذاری آن مطالبه نخست کارگران اعتصابی هفت تپه است. اعلام حکم امید اسد بیگی و مرداد رستمی چگنی در پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری از دیگر مطالبات این کارگران است. امید اسد بیگی و مرداد رستمی چگنی در زمستان سال 94 شرکت نیشکر هفت تپه را با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی خریداری کردند. محاکمه این دو پس از افشای پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری همراه با 10 تن دیگر آغاز، اما در سال گذشته متوقف شد. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران از تجمع مرغداران مقابل وزارت جهاد کشاورزی در تهران در اعتراض به آنچه شرایط نامطلوب تولید نامید خبر داد. ناصر نبی‌پور با اشاره به برگزاری این تجمع در روز دوشنبه گفت که مرغداران خواستار رسیدگی مسئولان به این شرایط نامطلوب هستند. او به کمیاب شدن ذرت در بازار از حدود 3 ماه قبل و افزایش شدید قیمت آن اشاره کرده است. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و هیئت همراه او، روز دوشنبه راهی عربستان سعودی و امارات متحده عربی شدند. به گفته یکی از مقامات شورای امنیت ملی آمریکا، مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه، برنامه اتمی تهران و جنگ یمن از محورهای مذاکره خواهد بود. آقای سالیوان امروز با شاهزاده بن سلمان ولیعهد و چند مقام ارشد عربستان دیدار می‌کند و سپس به امارات متحده عربی می‌رود. 7 سال پس از صدور رأی دادگاه بین المللی داوری علیه ایران روز سه‌شنبه، شرکت داناگاز از صدور حکم نهایی دادگاه خبر داد. بر اساس حکم دادگاه، ایران باید جریمه ای 607 میلیون دلاری به شرکت داناگاز امارات متحده عربی بپردازد به دلیل لغو یک جانبه قرارداد گاز بین دو کشور. بیشتر بشنویم در گزارشی از جمشید زند.
شرکت داناگاز روز سه‌شنبه اعلام کرد که جریمه 607 میلیون دلاری تنها بخشی از جریمه شرکت ملی نفت ایران به دلیل لغو قرارداد 25 ساله صادرات گاز به امارات موسوم به پرونده کرسنت است. این مبلغ ضرر مالی 8.5 سال شرکت دانا از فسخ یک جانبه قرارداد توسط ایران را شامل می شود و قرار است دادگاه بعدی برای تعیین بخش عمده ضرر مالی این شرکت که مربوط به 16.5 سال بعدی قرارداد 25 ساله است در ماه اکتبر سال آینده در پاریس برگزار شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که نتیجه داوری درباره زیان 16.5 سال بعدی قرارداد در سال 2023 میلادی اعلام خواهد شد. قرارداد موسوم به کرسنت در سال 2001، یعنی 20 سال پیش، در دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت دوم محمد خاتمی نهایی شد. بنابر توافق به عمل آمده بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت داناگاز، قرار بود از سال 2005 و بعد از کشیده شدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج فارس که مخزن مشترک با ابوظبی است، روزانه حدود 14 تا 15 میلیون متر مکعب گاز ترش به امیرنشین شارجه صادر شود. اجرای این قرارداد با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد متوقف شد. محمد رضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات که بعداً در دولت دهم معاون اول محمود احمدی نژاد شد، در آن زمان گفته بود این قرارداد 20 میلیارد دلار به ایران ضرر می‌زند، زیرا به گفته او بهای گاز صادراتی بسیار پایین در نظر گرفته شده بود. امارات متحده عربی در سال 2009 علیه ایران به دیوان داوری بین‌المللی شکایت کرد و در سال 2014 رأی ابتدایی این دادگاه به نفع امارات صادر شد. هنوز دقیقاً معلوم نیست میزان خسارتی که شرکت داناگاز برای 16.5 سال بعدی قرارداد در نظر گرفته چه میزان است، اما در سال 2014 و همزمان با رأی ابتدایی دادگاه بین‌المللی به نفع امارات، محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، از محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت خبر داده بود، موضوعی که وزارت نفت ایران به سرعت آن را رد کرد و گفت پرونده فعلا در دست بررسی است. مقامات ایران تا کنون به این حکم دادگاه برای پرداخت جریمه 607 میلیون دلاری واکنش نشان ندادند. ایران طی سالهای گذشته در دو پرونده دیگر مناقشه گازی نیز در دادگاه‌های بین‌المللی جریمه شده که یکی از آنها جریمه 1 میلیارد و 900 میلیون دلاری در سال 2017 به خاطر گرانفروشی گاز به ترکیه بود و دیگری جریمه 2 میلیارد دلاری در سال گذشته به خاطر تأخیر در پرداخت پول گاز وارداتی از ترکمنستان.
گزارشی بود از همکارم جمشید زند. و سخنرانی نماینده دولت پیشین افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل لغو شد. غلام محمد اسحاق زئی که مواضع تندی علیه طالبان دارد، طبق برنامه باید روز دوشنبه در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. گروه طالبان هفته پیش از سازمان ملل خواسته بود که امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل دعوت شود، اما این درخواست از سوی سازمان ملل رد شد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان در سوئیس، و تحلیل او را درباره علت انصراف نماینده دولت برکنار شده افغانستان از سخنرانی در سازمان ملل پرسیدم. بشنویم از طارق فرهادی.
علت لغو سخنرانیشان اعلام نشده، ولی دو حرف بود. یکی که اگر سخنرانی میکردن باقی دنیا میفهمید که از یک حکومت خیالی نمایندگی میکنن، چون اون حکومت دیگر وجود ندارد، رئیس جمهورش فراری است و خودش هم یک سفیر در حقیقت موثر نیست، چون وظیفه یک سفیر این است که بین ملل متحد و کابل رابط باشد، اما آقای اسحاق زئی با کابل روابطی نداشت. پس خودش تصمیم گرفت که نطقی نکند در حقیقت، و خوبم شد. بهتر است که ما مساعی کنیم که افغانستان نمایندگی تازه داشته باشد در ملل متحد، و بعد از این که شرطهای ملل متحد را افغانستان تکمیل کند، یعنی حکومت همشمول و شناختن حقوق زنان که مهم هستند.
اما آقای فرهادی، بعضی از تحلیلگران میگن لغو این سخنرانی شاید به نفع طالبان باشه. از نظر شما لغو سخنرانی آقای اسحاق زئی چه پیامی رو به دنیا مخابره میکنه؟
طالبان در حقیقت تمام افغانستان را کنترل میکنند، در تمام وزارتخانه ها هستند، تمام کشور با دستشان هست. چشم پوشی کنیم از این؟ نمیشود. افغانستان باید به طرف آینده برود. الان در افغانستان قدرت دیگری نیست، و باید کوشش ما این باشد که در جنبش طالبان اصلاح طلبی کنیم. معنایش این است که طالبان را به این برسانیم که به نرمهای بین‌المللی خودشان را عیارتر سازند، حقوق زنان را احیا کنند، خصوصا تحصیل دختران را، و حکومت را فراگیرتر بسازند که کسانی که طالب نیستند در حکومت بتوانند سمت‌های مهم داشته باشند. فقط همین چیز ضرورت است. مردم افغانستان دیگر خواستار از این نیستند که جنگ باشد در افغانستان.
آقای فرهادی، حالا سرنوشت نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به کجا میرسه؟ آقای اسحاق زئی همچنان در سمت خودش هست یا خیر؟
فعلا هست، ولی شاید در دو سه ماه آینده یک کمیته است در ملل متحد به نام کمیته اعتبارنامه ها که درخواست طالبان را مطالعه میکند که آیا سفینشان را قبول بکند یا نه. از الان تا آن وقت طالبان این مدت را استفاده کنند که حکومت را در کابل عیارتر بسازند به چیزی که جامعه بین‌المللی انتظار دارد. در آن صورت سفیرشان غالبا در ملل متحد قبول می شود. این که مثلا در آمریکا سفیر داشته باشند، این نه. اما ملل متحد یک جایی است که از هر قلمرو یک سفیر هست، یک نمایندگی هست.
پذیرش نماینده طالبان در سازمان ملل مستلزم اینه که سازمان ملل حکومت طالبان رو به رسمیت بشناسه، درسته؟
بله، همین است. و در حقیقت یک شانسی است برای طالبان که این شانس را ببینند، امید میکنیم که باید حکومت را عیار کنند. ما میدانیم که طالبان شما آمده تمام قدرت به پیشتان است، اما برای اینکه سرنوشت 38 میلیون افغان بهتر شود، باید است که حکومت عیار شود. به این که تمثیل 38 میلیون افغان را بکند از اقوام مختلف، و متخصصین در حکومت بیایند و زنان جای داشته باشند و خصوصا تحصیل دختران احیا شود.
تحلیلی رو شنیدیم از طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان در سوئیس. و این بخش رو پی میگیریم با یک خبر در رابطه با بحران آب در ایران. محسن حسینی، مدیر عامل آب منطقه استان گلستان، اعلام کرد که در پی کاهش 29% بارش ها 5 سد استان گلستان کاملا خشک شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این مقام دولتی اشاره کرد که 7 سد هم بین 1 تا 20% آب دارند. بر اساس این گزارش، استان گلستان در سال آبی مهر 99 تا ابتدای مهر ماه امسال یکی از خشکترین سالها را در 50 سال اخیر پشت سر گذاشته است. مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفتند که به علت خشکسالی بیش از 5,000 میلیارد تومان خسارت وارد شده است. خشکسالی مشکلاتی را در تأمین آب شرب شهرها و روستاهای استان گلستان نیز ایجاد کرده، و در حال حاضر مردم شهر گرگان از ساعت حدود 7 عصر و بعد از آن تا صبح روز بعد با افت شدید فشار آب مواجهند یا قطعی آب دارند. و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز سه‌شنبه بازداشت عزیز قاسمزاده، سخنگوی کانون فرهنگیان استان گیلان، را محکوم کرد. این شورا با اشاره به بازداشت آقای قاسمزاده یک روز پس از تجمع اعتراضی معلمان تأکید کرده که بازداشت او بدون مجوز قانونی انجام شده و محل نگهداری او مشخص نیست. اما امروز در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی دسترسی آزاد به اطلاعات است. این سازمان دسترسی آزاد به اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات را از ارکان اصلی یک جامعه سالم می داند. در ادامه ازتون دعوت می کنم شنونده گزارشی ویژه به همین مناسبت باشید از همکارم الهه روانشاد و من براتون روز خوبی رو آرزو می کنم.
روز